من هوانوردی غیر نظامیه. آها. خب منظور این نیست که اینجا وقتی میگیم هوانوردی، هواپیمای تجاری، هوانوردی تجاری، حالا هر چیزی که داریم صحبت ازش می‌کنیم، کاملا منظور غیر نظامیه. اصلا منظور این نیست که حالا مثلا تو حوزه نظامی هم بله تجارت اتفاق میفته، خرید و فروش وجود داره.
مثلا جالب اینه که CIA هم برای خودش یک ایرلاین داشت، یک هواپیمایی داشت که کار تجاری باش نمی‌کرد، به اسم کار تجاری داشت اهداف خودش رو.
پروازهای آمریکای لاتینو میگی شما؟
بله، اصلا یک ایلان داشت تا دهه 90 هم فعال بود به اسم یک هواپیمایی. اما
هدف از کتاب دور نشیم، یه مقدار خود کتاب رو معرفی فرمایید، چند فصل هستش، فصول رو معرفی فرمایید.
بله حتما، کتاب در چاپ فارسیش 8 فصل شده که فصل آخر در مورد تاریخ هوانوردی ایرانه. فصل اول کتاب در با نام عصر پیشگامان در مورد تاریخچه ابتدایی پرواز از قرون وسطا که چطور در حقیقت انسان شیفته پرواز پرندگان شد و تلاشش رو کرد که با در حقیقت حداقل وسایل شروع به پرواز کنه که تماماً با شکست مواجه شد و تا در حقیقت پرواز بردران رایت که اونم خیلی جالبه که حالا در کتاب پرداخته میشه بهش که پرواز بردن را در حقیقت اولین پرواز هدایت شده بود که تونستن کنترل هواپیما در دست بگیرن با موتور، وگرنه قبل از اونها تلاش‌های بسیار دیگری هم شده بود که موفقیت آمیز نبود. فصل دوم در مورد جنگ جهانی اول که در حقیقت متاسفانه مثل همه ابعاد در حقیقت تکنولوژی، جنگ ها هم نقش بسیار زیادی در توسعه علوم داشتن.
بله.
در مورد هوانوردی هم همین طور بود که وقتی متوجه شدن که میشه از هواپیما برای جنگ هم استفاده کرد، توجه سیاستمدارها جلب شد و سرمایه گذاری خاصی در این زمینه شد که باعث شد که در حقیقت ساخت هواپیما و دانش این کار گسترش پیدا کنه. فصل سوم عصر طلایی نام داره که زمانی است که بعد از جنگ جهانی اول مشخص شد که میشه از هوانوردی در زمینه انتقال مسافران و کار تجاری هم استفاده کرد.
بله.
در این زمینه قایق‌های پرنده رو داریم، کشتی‌های هوایی رو داریم که برای اولین بار در حقیقت امکان پرواز برای اقیانوس رو برای مسافران امکان پذیر کردن. و جالب بدونید که مثلا در اون زمان کشتی‌های پرنده‌ای که ساخته می‌شد گاهی تا 3 برابر یک بوئینگ 747 فعلی اندازه‌شون بود. فصل چهارم نبرد برای آسمان‌ها نام داره، به جنگ جهانی دوم می‌پردازه و دوران شکوفایی در حقیقت هواپیماها. در این دوران بود که دیگه در حقیقت هواپیماها در مقیاس فوق‌العاده عظیم تولید می‌شدند. گاهی یک هواپیما تا 30-40 هزار فروند از یک هواپیما تولید می‌شد. فصل پنجم به جنگ سرد و جنگ نرم می‌پردازه. جنگ سرد در حقیقت فکر می‌کنم همه باش آشنا هستند، زمانی بود که آمریکا و شوروی سابق بعد از جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم شروع کردن به ساخت بمب افکن های اتمی و تهدید اتمی بر جهان سایه افکند که این هم در حقیقت تا زمان جنگ ویتنام این هم ادامه پیدا کرد و حالا تا دهه 90 که
در حقیقت فصول روند تاریخی رو طی میکنن تا میرسن به حال حاضر.
به حال حاضر که حالا فصل ششم در مورد سفر فضایی، یک فصل در مورد کلا فضا بحث شده که در حقیقت رقابت فضایی در دوران جنگ سرد. و
اگه کسی علاقمند باشه مثلا با انواع هواپیماها، حالا یا رده‌های مختلف هواپیما آشنا بشه، آیا تو این کتاب اونها اشاره شده؟
بله، دقیقاً در هر فصل حدوداً 20 هواپیما بررسی شده که مربوط به هر دورانی در حقیقت هواپیماش کاملاً بررسی شده و در کل کتاب فکر می‌کنم حدود 300 هواپیما به صورت اختصاصی اصلا کاملاً بررسی شده. یعنی شما به صورت تاریخی
از نظر فنی یا اینکه تاریخی
هم از نظر فنی هم از نظر تاریخی، یعنی کامل اطلاعات فنی هست و هم از نظر سیر تاریخی هواپیما هم کاملا بررسی شده. و فصل هفتم به در حقیقت هواپیماهای مسافربری و عصر جت میپردازه که با زور بوئینگ 707 انتقال مسافران دچار در حقیقت یک پیشرفت عجیبی شد دیگه، پروازهای بین قاره‌ای چیز عجیبی نبود، میتونستن در عرض 10-12 ساعت از یک قاره به قاره دیگر در حقیقت سفر کنند. و فصل هشتم هم که فصلی است که خودمون اضافه کردیم در مورد تاریخ هوانوردی ایران، از در حقیقت شکل‌گیری نیروی هوایی در سال 1305 تا پیشرفت‌های امروز و پیشرفت‌های هوانوردی و فضایی ایران تا امروز.
بسیار عالی. یکی از مشکلاتی که معمولاً موقع ترجمه یک کتاب افراد باش مواجه میشند واژگان تخصصی در اون حوزه هست. حالا یه عده میرن فرهنگ‌های لغت عمومی و تخصصی رو تهیه میکنند، اما واقعیتش اینه که در همه حوزه‌ها ما فرهنگ لغت تخصصی نداریم، یا شاید واژگان به اون قدر کافی توش نباشه و خیلی اصلا پرپیمون نباشه، و همچنین بعضی از واژگان ممکن اصلا جدید باشه، چون ما در بویژه در حوزه فناوری با گذشت زمان شاهد تولد واژگان جدید هستیم. چقدر شما با این مشکل مواجه شدید خودتون و چقدر باش در واقع چه راهکاری داشتید براش؟
البته آقای مهرجان قبلا اینکه آقای رزان پاسخ بدن به این جسارتم میگم، ما یک فرهنگ توی حوزه هوانوردی حداقل ما یک فرهنگ لغات خیلی جامعی داریم که به همت یکی از اساتید این حوزه و یکی از عزیزانی که چند سال پیش مرحوم شدن به رحمت ایزدی رفتم، ایشون یکی از دستاندرکاران نمایشگاه هوایی کیش هم بودن،
آقای خان محمدی
تدوین شده بود و این در حال حاضر وجود داره در این، احتمالاً در تدوین این کتاب همون فرهنگ لغت خیلی نقش داشته، حالا خودشون هم میتونن توضیح بده.
ممنونم از آقای جهانپناه که به این نکته اشاره کردن. بله کاملا درسته. خب ما هدفی که در ترجمه این کتاب داشتیم این بود که اولا خیلی پیچیده نباشه برای خواننده، یعنی خواننده نوجوان بتونه همونطور با کتاب ارتباط برقرار کنه که یک فرد متخصص سرزمین هوانوردی براش جذاب باشه کتاب. برای همین اصلا در کتاب یک لغت انگلیسی مشاهده نمی کنید، تمام لغات فارسی شده.
پانویس هم نیوردید؟
چرا، همه پانویس اومده، اما در متن اصلی همه لغات به صورت فارسی ذکر شده. یک واژه‌نامه خیلی خوب در انتهای کتاب داره که توضیح کامل لغات تخصصی که مجبور بودیم در کتاب استفاده کنیم و چاره جز اون نداشتیم رو کاملا
اضافه
ذکر
کردیم بخش رو، یا در نسخه اصلی
در نسخه بوده. اصلی هم بوده، اما جایی که لازم بودم اضافه شده.
بله،
همونطور که آقای جهانپناه هم اشاره فرمودند از در حقیقت دائره المعارف‌های هوانوردی استفاده کردیم، از کتاب مرحوم آقای خان محمدی هم استفاده شد که بتونیم لغات فارسی شده، چون ایشون در حقیقت فرهنگستان زبان ادب فارسی مشغول بودن و یکی از اهداف همین بود که لغات تخصصی هر رشته‌ای رو به صورت در حقیقت فارسی شده بتونیم استفاده کنیم. برای همینم هم خیلی از لغاتی که استفاده کردیم لغاتی هست که مصوبه فرهنگستان زبان ادب فارسی هست و کلن هم تمام تلاش این بوده که بتونیم در حقیقت لغات عجیب و غریب استفاده نکنیم و تا جایی که امکان داشت هم کاملا به متن اصل کتاب هم وفادار بشیم.
چقدر طول کشید ترجمه‌اش آقای رزازان؟
ترجمه‌اش حدوداً 6 ماه طول کشید.
روزی چند ساعت روزانه وقت گذاشتید؟ پروژه بود که یعنی یه ددلاینی براش در نظر گرفتید که بایستی تو فلان تاریخ تمامش کنم، یا نه رفتی جلو؟
در نظر گرفته شده بود که البته با مشکلات کاغذ و اینا عملا اون ددلاین دیگه برطرف شده، انقدر قیمت کاغذ و اینها بالا رفت در زمان انتشار و اینا که عملا ما منتظر بودیم که بتونیم کاغذ رو با قیمت مناسب خریداری کنیم، وگرنه اصلش این بود که 1 سال زودتر کتاب چاپ بشه.
ما کتاب رو در واقع فصلاش معرفی کردیم، ناشر رو گفتیم، نگفتیم نویسندش کی بوده. ممنون میشم اگر بفرمایید.
خواهش میکنم.
حالا که این همه رو گفتیم اسم نویسنده اصلی رو هم بگیم.
نویسندش آقای آرژه گرانت هستن، یکی از نویسندگان مشهور در زمینه هوافضای و آشنای کامل با تاریخ هوافضای جهان داشتن، با مؤسسه اسمیتسونیان که یکی از در حقیقت میشه بزرگترین موزه هوانوردی جهان،
بزرگترین در حقیقت هولدینگیه که خیلی از موزه های هوانوردی و و هوافضای دنیا رو به خصوص توی آمریکا اداره
می‌کنه. فکر کنم با دانشگاه هاروارد در ارتباط هستش.
اینو نمیدونم ولی میدونم که موزه های اسمیتسونیان جزء بهترین، اگه نگیم بهترین موزه های هوافضای دنیا هستن، که هم کامل ترین مجموعه ها رو دارن.
بله.
همین که تورای علمی و تورای پژوهشی بسیار بسیار موفقی دارن، برنامه‌های موفقی هم برای آموزش دارن در این حوزه.
خیلی ممنونم از شما آقای رضاخان. اگر نکته باقی مونده فکر میکنید که بایستی میپرسیدم و یا خودتون تمایل دارید بهش اشاره بفرمایید میشنوید.
ممنونم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید. فقط شاید دوست داشتم میپرسیدید که از مسئولان چه انتظاری دارید؟
از مسئولان چه انتظاری دارید؟
ما هیچ انتظاری نداریم. همه کارهای کتاب بدون در حقیقت کمک دولتی و با سرمایه‌گذاری در حقیقت خود ناشر انجام شده. تنها نکته‌ای که شاید دوست داشته باشیم انجام بشه اینه که بتونیم یک حضور آبرومندانه در نمایشگاه کتاب داشته باشیم و به مخاطبین کتاب رو عرضه کنیم.
انشالله که این اتفاق بیفته. براتون آرزوی موفقیت میکنم و سال نو رو هم پیشا پیش خدمتتون تبریک عرض میکنم.
متشکرم از وقتی که در اختیار من.
درود بر شما. و اما شما شنوندگان عزیز، این لحظه ساعت 23:11 هست که برنامه زوزنقه رو از رادیو گفتگو میشنوید. قبل از اینکه یک ترانه بشنویم با هم، سوال مسابقه رو بار دیگه خدمتتون تکرار میکنم. چرا گاهی اوقات همون روزی که سال تحویل میشه اول فروردین هست در تقویم و گاهی اوقات فردای روزی که سال تحویل میشه به عنوان اول فروردین در نظر میگیرن؟ پاسخهای خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و یا با شماره 226522825 تماس بگیرید، پیام خودتون رو برای ما بگذارید تا در برنامه با صدای گرم خودتون پخش بکنیم. یه موسیقی بشنویم.
راه نفشت ببار می‌وزی پر از ترانه، می‌رسی پر از نگار. ای بهار، ای بهار، ای بهار، ای بهار. هر کجا که ره گذار توست، شاخه های ارغوان شکوفه ریز، خوشه عقاقی و ستاره با. بی طلای دار میوزی پر از ترانه، میرسی پر از نگار.
بسیار عالی، آهنگ رهگذر بهار از آقای مهدی حبیبی رو با هم شنیدیم، بسیار زیبا بود. اما قبل از اینکه من بخش بعدی رو بخوام بهش وارد بشم، پیامک برای من اومده. دوست عزیزی پیامک زدن که چرا هر چقدر شماره‌ای که در واقع روی مانیتور نوشته شده میگیرم نمیتونم با کسی صحبت بکنم. این دوست عزیزم قطعا دارم با گیرنده دیجیتال برنامه زوزنقه رو میشنون. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، اگر احیانا از طریق دستگاه‌های ستاپ باکس یا گیرنده‌های دیجیتالتون دارید برنامه زوزنقه رو میشنوید، شماره‌ای که روی صفحه مشاهده میکنید 27861035 برای این برنامه که الان به صورت زنده هست نیست. شماره پیامکمون درسته 30,000-1035. اگر میخواید پیام بذارید برای ما به صورت صوتی با شماره تلفن 2265-2285 تماس بگیرید و پاسخ سوال مسابقه امشب رو اعلام فرمایید، و یا اگر پیشنهادی دارید، انتقادی دارید به همکاران من اعلام بفرمایید. و اما بخشی که در نظر گرفتم برای شما دوستان عزیز در این قسمت مربوط میشه به سالشماری حیوانی یا سالشماری حیوانات که سالهای سال رایج هست، از چند روز مونده به تحویل سال، سال جدید مونده آغاز بشه، بین مردم صحبت میشه که امسال مثلا چه سالیه، سال میمونه، سال موشه، سال پلنگه، و میبینیم که سمبول اون هم ساخته میشه، مجسمه ها، عروسک ها، حالا به شکل ها و انهای مختلف و به فروش میرسه. شاید بد نباشه یه مقدار با تاریخچه این در واقع گاهشماری حیوانی یا سالشماری حیوانی، چون تقویم که نیست، سالشماری حیوانی آشنا بشید. من توضیحاتی رو خدمتون عرض میکنم، ولی یه نکته خیلی مهم داره که اون رو میذارم در پایان، فقط برای اینکه بدونید این سالشماری حیوانی که یک دوره 12 ساله داره از چه زمانی در کشور ما رسم شده. باعث خدمتون عرض بکنم که در واقع این نامیدن سالها به نام حیوانات بیشتر در اثر عوامل اعتقادی و فرهنگی در تقویم بعضی از ملل مرسوم شده، و به عنوان مثال و به ویژه از اقوام چینی، ژاپنی، مغولی، تبتی، ترکی و هندی در واقع وارد شده، به ملل مختلف به شکل‌های مختلف ورود کرده. در کشور ما هم میتونم بگم از قرن 7 هجری وارد شده، بعد از اینکه حالا مغول‌ها وارد ایران شدند، این سالشماری حیوانی به فرهنگ ایران وارد میشه و تقریبا میشه گفتش که از روزگار صفویه تا حتی عهد قاجار هم خیلی رایج بوده و استفاده میشده. این دوره 12 ساله که به نام حیوانات نامگذاری میشه، این حیوانات به این ترتیب هستن: موش، گاو، پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ، سگ و خوک، که امسال سال 98 گفته میشه سال خوک هستش، و بعد از این دوره 12 ساله مجددا دوباره از همون موش و گاو و پلنگ آغاز میشه. خب این خیلی رایج بوده و من آقای توالی صدا بردار برنامه دارن نگاه میکنن. آقای توالی شما متولد چه سالی هستید؟ من بگم چه سال 1349 سال سگ در واقع شما متولد شدید شما و در واقع مسئول ارتباطات هم اگر بفرمایند من بگم سال 1340 خدمتتون عرض بکنم سال گاو شما متولد شدید. جدولی که من الان دارم دوستان از روش این در واقع سال شماره حیوانات رو میگم جدولی هستش که استاد محمد رضا صیاد این تقویم رو طراحی کردن، از اساتید برجسته و کارکشته تقویم هستن که تقریبا میتونم بگم هیچ کس در کشورمون ایران به اندازه ایشون روی تقویم هجری شمسی، هجری قمری و میلادی کار نکردن و البته تقویم های جانبی مثل همین تقویم سال شماره حیوانی که یک قانونی رو به دست آوردن، یک جدولی رو طراحی کردن، چند ستون چند سطر داره و خیلی راحت با این سطر و ستون‌ها شما میتونید بفهمید که اون سالی که متولد شدید در واقع به چه حیوانی نامگذاری شده. اما همه اینها رو من عرض کردم خدمت شما، نکته این هستش که دوستان این سال شماری صرفاً جنبه تفننی و سرگرمی داره، اصلا اینجور نیستش که مثلا فلان سال که سال مثلا میگم خوک هستش 98 میگیم خوک، مثلا بگیم سال فراوانی و برکت، فلان سال سال نحس و بدی هستش. چرا که در سال 1304 هجری شمسی در کشور خودمون در 11 فروردین در جلسه 148 پنجمین مجلس شورای ملی قانونی تصویب میشه به نام قانون تبدیل بروج به ماهای فارسی که اونجا تصویب میشه که اولا ماها به جای اینکه حمل، سر، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، هوت نامگذاری بشه به فروردین، اردیبهشت، خرداد تا دی و بهمن و اسفند نامگذاری بشه. این فروردین تا اسفند نامهای 12 گانه هم در واقع بعضی از اونها صفتهای خداوند هستند و بعضی از اونها در واقع صفتهایی هستند برای فرشتگان یا نام فرشتگان. بنابراین دوستان از سال 1304 عملاً سال شماری حیوانی رسماً در کشور ما ممنوع شده و قانونش هم منسوخ شده. پس لطف بکنید از این به بعد توجهی به این سال شماری نداشته باشید و صرفاً به عنوان یک تفنن و تفریح اگر میخواید بهش توجه کنید و بپردازید در واقع بهش نگاه بکنید، چون هیچ پایه علمی و هیچ پایه خاصی اصلا نداره و از گذشتن برای سرگرمی بوده. یه نکته رو هم میگم، البته اینو میدونم وقتی که پاسخ سوال مسابقه رو خواستم اعلام بکنم اون نکته رو بهش اشاره میکنم، یه فاصله میگیریم برمیگردیم و گفتگوی خودم رو با میهمان بعدی آغاز میکنم، با ما همراه باشید. ساعت 23:23 دقیقه هستش. شنونده برنامه زوزن قدر رادیو گفتگو هستید. آقای رامتین تهرانی از تهران برای ما پیامک زدن و گفتن که در پاسخ به سوال مسابقه گفتن اگر اشتباه نکنم فکر میکنم به خاطر سال کبیسه هستش که هر 5 سال یک بار اتفاق میفته و روزهای سال از 365 روز به 366 روز تغییر پیدا میکنه. نمیگم درست یا غلط، چون جواب سوال رو میخوام در انتهای برنامه بگم و ممکنه سایر شنوندگان هم بخوان در مسابقه امشب شرکت بکنن. میهمان این قسمت از برنامه آقای احسان نوری هستن، مدیر عامل شرکت داستانب. آقای نوری سلام، خوش آمدید به برنامه.
سلام، شب شما بخیر، خیلی ممنونم و خوشحالم که خدمت شما هستم.
درود بر شما.
شنونده های عزیز هم سلام عرض میکنم.
سال نو رو هم من پیشاپیش خدمت شما و خانواده محترمتون تبریک عرض میکنم.
منم پیشاپیش سال نو و فرارسیدن ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو تبریک میگم خدمت همه عزیزان.
درود بر شما. آقای نوری هم اسمم هستیم هر دو احسان. حوزه فعالیتتون رو معرفی فرمایید که در چه حوزه دقیقا فعالیت میکنید؟
بله خواهش میکنم. من فقط یه توضیح کوچولو بدم که در واقع هم بنیانگذار استارتاپ داستان‌اپ هستم و داستان‌اپ در حوزه تولید محتوای کودکان داره فعالیت میکنه و رسماً یک سالی هست که کار خودش رو تقریبا یک ساله که البته بیشتر یک سال نیمه که کار خودش رو شروع کرده. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم براتون، یکی از مسائلی که برای ما دغدغه شده بود، حالا چون خود من هم به هر حال دو تا دختر کوچولو دارم، این بود که بچه ها گوشی و تبلت زیاد دستشون بود و شاید محتوایی که توی این گوشی ها و تبلت ها بود براشون خیلی مناسب و متناسب شرایط زندگی ما، فرهنگ بله. حالا اینجور مسائل نباشه. نمیخوام بگم خیلی بده از بابت آموزشی، چرا، ممکنه که نکته های خوبی توش باشه، اما شاید خیلی متناسب نباشه و همه پدر مادرها دلشون نخواد که بچه ها درگیر اینها بشن، و یا اینکه خب به هر حال بعضی هاشون هم ممکنه که کلن به درد نخور و فقط وقت تلف کن باشه. از این رو ما نبا دیده این که بچه ها رو دعوت کنیم به این که بیان و جذب فضای مجازی و گوشی و تبلت بشن، بلکه حالا که دارن از این ابزارها استفاده میکنند، تلاش کردیم که محتوای مناسب رو براشون تهیه بکنیم و در اختیارشون بذاریم. اینه که در قالب یک اپلیکیشن موبایل ما داستان‌های تعاملی برای اونها ساختیم که چند تا ویژگی به نظر خودم حالا جالب داره، اگرچه بازخوردایی هم که گرفتیم این رو تایید میکنه. یکی این که این داستان‌ها در واقع به گویش‌هایی که توی ایران هستند هم خونده شده و صداگذاری شده و بچه‌هایی که سایر گویش‌ها مثلا بلوچی، عرض کنم که کردی، گیلکی، حالا ترکی، به زودی ارمنی به اضافه فارسی، انگلیسی، عربی رو میتونن داخل این قصه ها انتخاب بکنن و
همینجا مکسی بکنیم. به چه صورته؟ یعنی هم متن هست و هم صدای گوینده؟
این داستان ها در واقع به صورت تصویری صوتی هست،
یعنی نقاشی ها به صورت عکس میان و صدای گوینده که داره قصه رو روایت میکنه هم شنیده.
آره آره، البته عکس نیست، کمی تحرک داره. آها. و بعضی جاهاش هم بچه ها میتونن یه تعامل کوچولویی روش انجام بدن که البته این تعامله توی فاز بعدی داستان پیشرفت میکنه و مسیر داستان رو خودشون بر اساس تصمیمی که میگیرن انتخاب میکنن، که ما اینجا میخوایم با تصمیمشون یه سری آموزش ها بهشون بدیم. یعنی تصمیم اشتباه یک نتیجه دوست نداشتنی رو در واقع بهش نشون میده، یا اینکه نتیجه اگر تصمیم
یعنی
درست،
یعنی که داستان شما از اواسط که به انتها میریم حالت های مختلف براش ایجاد شده.
آره، البته خب این کار خیلی کار پیچیده‌ایه، چون هست توی خیلی از بازی های در واقع پرطرفدار، حالا روی در واقع پلتفرم های مختلف توی دنیا اینجوری هست، سناریوشون درختی هست و میتونن بر اساس تصمیم هایی که میگیرن کاربرها مسیر داستان رو کلا عوض کنن.
درختی یعنی یه چیزی مثل فلوچارت تو برنامه نویسی که
آره ببینید، بر اساس در واقع تصمیمی که میگیرن، همین توضیحی که عرض کردم، مسیر قصه عوض میشه. خب و ممکنه نتیجه حتی پایانی داستان هم عوض بشه.
تصمیم رو چطور باید بگیره اون بچه‌ای که داره میشنوه؟ یعنی مثلا گوینده ازش درخواستی داره که اون انتخاب بکنه.
آره ببینید، این چون الان به صورت در واقع مثلا اسلاید صحنه های داستان ها عوض میشه، یه جایی یه متوقف میشه و اون چالش حالا میتونه به صورت صوتی باشه، میتونه در واقع به صورت حالا تصویری ادامه کار منوط بشه به این که خب تو الان باید انتخاب کنی که مثلا این اتفاق بیفته، اون اتفاق بیفته، این مسیر رو بره یا اون مسیر رو بره، یا حتی مثلا این پاسخ رو به نمیدونم اون اتفاقی که افتاده، این جمله رو بگه، اون جمله رو بگه. انواع حالا مدل‌های مختلفی داره که اون با این چالش مواجه میشه و در واقع یک تصمیمی میگیره که اون وقت نتیجهش رو هم میگیره. قاعدتا این اتفاق نباید خیلی پیچیده باشه، چون که ما رنج سنی در واقع مخاطبامون رو هول و هوش 4 مثلا تا 9 10 سال انتخاب کردیم، اما همین که ارتباط برقرار کنه با این فضا که خب من میگم چون حالا دو تا فرزند هم دارم خود خوردم و بعضن بازخوردم ازشون گرفتم، فکر میکنم که براشون چیز جذابی باشه انشاءالله.
انشالله که همینطور خواهد بود. فهمیدین که به لهجه های مختلف یا گویش های مختلف هم این داستان ها هست یا به زبان های مختلف؟
بله، عرض کنم که خب حالا چون تعاریف و تعابیر اینها کمی حالا گاهی متفاوته، الان اگه